شکر 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 تمه تو دیانه جان یا زندان به پارسی زندان به پارسی که به بنگال می رود
شنوندگان ارجمند برنامه پارسیگویان لحظاتون بخیر. در کنار دکتر غلامعلی حدادادل هستم، رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی. آقای دکتر، برنامه شما راجع به درست نویسی زبان فارسی در فضای مجازی چیه؟
یکی داستانی است پر از شعر. آره، برنامه‌ای داریم ولی من اعتراف میکنم که کوتاهی کردیم، باید بیشتر کار کنیم، خیلی اونجا مشکلات داره.
اشاره بکنید
که گروهی داریم به نام زبان و رایانه، یکی از وظایفش همینه که آسیب‌های زبان و خط فارسی رو در فضای مجازی بشناسه، راه علاج نشون بده. اون اندازه که ما می‌خوایم موفق نبودیم. من گفت گناه اگرچه نبود اختیار ما، حافظ تو در طریق ادب کوش و گو گناه من است. من میگم گناه من.
این آسیب ها میشه یه نمونه شو نام ببری؟
همین بیدر پیکری خط فارسی، نگارش فارسی. اصلا چی هست که از آسیب مسون مونده باشه در فضای مجازی که خط نمونده باشه، زبان نمونده؟ همه چیز صدمه دیده.
در خبرها شنیده شده راجع به اینکه تعداد کرسی‌های زبان فارسی در کشورهای خارجی زبان کاهش پیدا کرده. شما راجع به این موضوع برامون صحبت می‌کنین.
کار شتاب زده نسنجیده به نظر من صورت گرفت و سریعا استادا رو احضار کردن به دلیل مشکلات ارضی که به اعتقاد من میتونستن این کارو نکنن. گویا حالا دنبال اینن که جبران بکنن. ولی خوب نبود.
جاودان زی ای زبان دانش و فرزانگی، تا به گیتی نور بچه آفتاب خاوری، فارسی را
عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم این برنامه. بنده رضوانفر هستم، عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری. تو این برنامه در ارتباط با یک مسجد میخوام صحبت کنم در شهر دربند روسیه. شهر دربند تنها شهر شیعه نشین روسیه است و همچنین قدیمی ترین شهر این کشور، که 1500 سال پیش توسط قباد و فرزندش خسرو انوشیروان به عنوان شمالی ترین شهر ساسانی ساخته شد و سال 2003 میلادی هم در یونسکو به عنوان نمادی از معماری ساسانی به ثبت جهانی رسید. از همون 1500 سال پیش تا این اواخر زبان فارسی که از زبانهای رایج این شهر بوده و آثار زیادی به زبان فارسی توی این منطقه وجود داره. یکی از مساجدی که ایرانیه و جذابیت داره مسجد شیر و خورشیده، که در واقع یک شیر و خورشید همراه ذوالفقار حضرت علی رو به نمایش گذاشته و به عنوان یک نماد ایرانی و شیعی. البته میدونیم این نماد در طول تاریخ جلوه‌های مختلفی داشته، ولی به همراه ذوالفقار حضرت علی یک نماد کاملا شیعی و ایرانی تلقی میشه که شیر به عنوان مظهر و تجلی اسم حضرت علی به عنوان اسدالله و شیر خداست و شمشیر ذوالفقار هم که در دست داره و خورشیدی که بر فراز و بالای شیر قرار داره مظهر نور رسالت به حضرت نبی اکرمه و باید گفت که مولا علی زیر این نور در واقع علی شده و قدر و منزلت یافته. این نماد به همراه ذوالفقار در دوره قاجار ترسیم شده و مسجد شیر خورشید نیز بنا به تاریخ ذکر شده در کتیبه فارسی مسجد مربوط به همین دوره است. غیر از این نماد این مسجد سه تا کتیبه فارسی هم داره که به سازنده بنا، تاریخ ساخت و اهداف بانی اشاره داره. مسجد که الان اسم المهدی رو به خودش داره در دوره شیخ علی خان آخرین حاکم قاجاری دربند ساخته شده. شیخ علی خان بعد از اهدام گلستانی اهدامه رو با دستور شاه بوده نپذیرفته و ذیل روسیه خودش رو قرار نداده، لذا توسط نیروهای روسیه دستگیر و کشته میشه و در ایران هم به عنوان یک قهرمان ملی شناخته شده.
فرهنگ ایرانی و ایران فرهنگی، فر دانش و هنر و زندگی، شکوه ادبیات و شعر و موسیقی در پارسی گویان.
درود دوباره به همه شما شنوندگان عزیز برنامه پارسی گویان. ما در ادامه رویدادهای فرهنگی در خدمت شما عزیزان هستم و اما رویداد بعدی نگارش زبان پارسی در مطبوعات. نشست نگارش زبان پارسی در مطبوعات با حضور کارشناسان زبان و ادبیات پارسی و استادان علوم ارتباطات و روزنامه‌نگاری در دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در ضمن بررسی چالش‌های این حوزه و آسیب گردید. این نشست که با حضور علیرضا حسینی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و حسن ذوالفقاری مدیر گروه آموزش زبان پارسی در فرهنگستان زبان ادبیات فارسی و همچنین جناب دکتر شهرام اقبالزاده پژوهشگر و منتقد ادبی و بانو گیتا علی‌آبادی مدیر کل مرکز مطالعات برنامه‌ریزی رسانه‌ها برگزار شد و بررسی علت‌های کاربرد واژه‌های بیگانه در مطبوعات و ضرورت درست نویسی و آشنایی با اقدام‌های ضرور برای درست نویسی پرداخت و مورد بحث قرار گرفت. بانو اسما مهجور دختر زنده‌یاد استاد عبدالعزیز مهجور یکی از بیدل پژوهان و بیدل شناسان اهل کشور افغانستان هستند که در شهر کابل زندگی می کنند که ما در برنامه های گذشته از نشست های عرس بیدل که در تهران برگزار گردیده بود گزارش هایی را از جمله از بانو مهجور هم در برنامه داشتیم. در بخش پایانی رویدادهای فرهنگی ایشان برای ما از زبان پارسی و بیدل گفتند که با هم میشنویم و من هم از همه شما شنوندگان عزیز برنامه پارسی گویان خداحافظی میکنم و سپاسگزاری از اینکه همراه ما بودید.
زبان دری فارسی یکی از زبانهای مهم دنیاست که ریشه در اعماق تاریخ دارد و لحاظ دینی و عقیدتی دومین زبان عالم اسلام است و از لحاظ مدنی سومین یا چهارمین زبان دنیاست. خوشبختانه در این زبان شکوهمند شخصیت ها و بزرگان بیشمار داد سخن دادن و با خلق آثارشان تعول و تکامل زبان فارسی را به غزنامندی رساندن. اگر عطف توجه به ادبیات زبان فارسی در آثار و دوره های مختلف داشته باشیم، هم در بعد ادبیات تعلیمی و هم در بعد ادبیات غنایی، نمایشی و حماسی، شاهکار عظیم با عالم بشریت عرضه شده که امروز خوشبختانه بر زبان‌های مختلف جهان ترجمه شده است. ادبیات عرفانی غنی‌ترین ژانر زبان فارسی در ابوالرشتداران بزرگ ادبیات عرفانی است که مثل مولانا جلال الدین محمد بلخی، اصفه شیخ فریدالدین عطار نیشابوری و حکیم سنایی غزنوی و لسان الغیب حافظ آمده است. اما زبان معنایی این شخصیت ها قابل و دقیق است. درست است که ابوالمعانی بیدل تریدار بزرگان متقدم بوده، اما ابوالمعانی در هراهه پیام و مفاهیم استقلالیت فکری خود داره. به طور مثال تجدد امثال یکی از فریضه هاییست که ریشه در یونان قدیم داره که در کلام عرفا پیشتر از بیدل مورد بحث قرار گرفته، اما وقتی به کلام ابوالمعانی میخوانیم فریضه ها و نظریات را میبینیم که بی سابقه است. ابوالمعانی در جایی میفرماید که بیدل اینجا هیچ کس از هیچ کس چیزی نیافت، بیدل اینجا هیچ کس از هیچ کس چیزی نیافت، پرتو خورشید بر مهتاب بهتان یافتم. سیاقی بیت با علم جدید تخلف سری دارد، به این معنا که علمای جدید با شواهد و دلایلی که دارن ادعا می دارن که مهتاب از آفتاب نور می گیرن و این مسئله در نزد آنها یک موضوع انکار ناپذیر است، ولی حضرت بیدل با اینکه این مطلب می دانه از این نظر چشم می پوشه و با یک استقلال فکری نظر خود خلاف این عقیده ابراز می داره و پرتو افکندن خورشید به مهتاب بهتان می داره. ممکن است با انکشاف بیشتر علوم و فنون وقتی فرا برسه که در مورد آفتاب و نور دادن آن به مهتاب تغییر عقیده به وجود بیاید و این ادعای صوفیانه حضرت بیدل در نزد علم جدید مورد قبول واقع شد. تا جایی که ما مطالعه کردیم زبان بیدل زبان محاوره است و موقع خوانش کلام بیدل از لحاظ واژگانی به قاموس و لغتنامه ما نیاز پیدا نمی کنیم، محتاج نمی شیم. ابوالمعانی بیدل در افغانستان تقریبا 1.5 قرن حکم روایی مطلق بر تخیل و افکار شاعران افغانی داشته و زیادتر مورد علاقمندی ایشان قرار گرفته. از ادبستان قندهار تا مکتبخانه بیدل و تا حلقات بیدلخانی به آن سوی کوپایه های هندوکش میبینیم که بیدل طرف اعتقاد اندیشمندان بوده است. مکتبخانه بیدل بیش از 74 سال به ایسو کارنامه های قابل قدر در اشای اندیشه بیدل داشته و چراغی را که مؤسس مکتب بیدل در کابل استاد محمد عبدالحمید حسیر معروف و قندی آقا روشن نمود و جناب استاد محمد عبدالحزیز مهجور با تحقیق و نگارش این مشعله را فروزانتر از پیش رساند. ما هم به عنوان نسل سوم می کوشیم که این چراغ امان طور فروزانتر بمانه و به خاموشی نرسد.
بنوشان یارا از آن میمارا که در جان مشتاق شرار اندازد، شور مستی گذار دل در کوی نگار اندازد. ماری درانی آتش زبانی در بزم جانان سر از خانه دانی. ماری درانی آتش زبانی در بزم جانان سر از خانه دانی.
بنده حسین صدوی هستم از کشور عراق.
آقای صدوی چی شد که به ایران آمدید؟ اول از اینجا شروع بکنیم.
من فارغ التحصیل دانشگاه بغداد هستم، کارشناسی زبان و ادبیات فارسی.
چرا زبان فارسی رو انتخاب کردید؟
علاقه داشتم، کشور همسایه هم هست، زبانش آسان‌تر بود.
چی شد به ایران آمدید؟
کارشناسی ارشد ایران قبول شدم، اومدم ادامه تحصیل بدم.
فراگیری زبان فارسی چگونه هست؟ بعضی ها میگن ساده است، بعضی ها میگن سخت. حالا دیدگاه شما چیه؟
زبان فارسی بستگی به روش هایی که استاد ازش استفاده میکنه است. توصیه میکنم که استادا خیلی با روش دستوری کار نکنن، چون روش دستوری خیلی سخته برای کسای خارجی که میخوان فارسی یاد بگیرن. دستور خود زبان مادریشون به دستور زبان فارسی تأثیر میذاره، سخت یاد میگیرن فارسی رو.
پیشنهادتون چیه برای کسانی که مثل شما هستن میخوان که فارسی یاد بگیرن؟ احیانا دانشجو هستن در ایران، صدای شما رو میشنون و در آغاز راهن، چه کار کنن که بهتر بتونن فارسی صحبت بکنن و بخونن؟
توصیه میکنم از رسانه ها شروع کنن، از فیلم ها، برنامه کودک ها، چون زبانشون آسون تره، زودتر میتونن یاد بگیرن، بعد وارد خود محتوای درسی بشن.
شما خودتون الان فعالیتی در راستای ترویج زبان فارسی در کشور عراق دارین؟
بنده فعلا دانشجوام، اگه برگشتم هم تو عراق خیلی از مراکز آموزش زبان فارسی داریم، اقبال خوبی داره، میبینم خیلی هم مثلا بعضی اصلا با سن بالا علاقه دارن که بیان اسم نویسی کنن، فارسی یاد بگیرن. حتما اگه شد توی یکیشون شاغل میشم.
زیر صدای شما ما لهجه اصفهانی میشنویم، حالا شما به ما بگید که چطور شده است با این لهجه اصفهانی فارسی صحبت میکنید؟
بنده مادر زنم اصفهانی هستن، کلا هر وقت میومدم ایران بیشتر میرفتم اصفهان، علاقه خاصی به اصفهان دارم چون جاذبه‌های خیلی زیبایی داره.
و این لهجه برای شما از اونجا نشأت گرفته؟
بله تأثیر گذاشته، فارسیو اول یاد گرفتم بعد لهجم تغییر کرد.
براتون عرض موفقیت میکنم آقای حسین صدوی از کشور عراق که انقدر خوب فارسی صحبت میکنه. البته اشاره کردن چون مادر خانم اصفهانی هستن، لهجه اصفهانی رو در زیر کلام به صدایشون شنیدیم. خوب و خوش باشید.
زنده باشید.
به اصفهان رو که تا بنگری بهشت سامونی، سلامی ز چشم ما رسانی، ببر از وفا کنار جان فا، به گل چهره گل سلام ما را،
باز هم در خدمت آقای دکتر حسن ذوالفقاری، کارشناس زبان و ادبیات فارسی و همطور استاد دانشگاه و پژوهشگر ادبیات عامه هستیم. آقای دکتر ذوالفقاری، ما دو تا زبان داریم در واقع، یه زبان شکسته، یه زبان محاوره. یکی از دوستان می‌خواست این جمله رو ترجمه بکنه که زمین خوردم، اینو به عربی می‌خواست ترجمه کنه، گفته بود که اکلت الارض. و خب آره، جمله آره. طنزآمیزی شده بود. میخوام بگم که در واقع ما وقتی با زبان فارسی و حالا لایه‌های ادبیات عامه و عمومی سر و کار داریم، بیشتر وارد حوزه زبان محاوره میشیم تا زبان شکسته. تفاوت این دوتا زبان چیه، چه مقداره و تعریفشون چیه؟
ببینید، در زبان محاوره ما ممکنه که اصلا میزان شکستگیمون کم باشه یا در زبان گفتار. ببینید الان من و شما در اینجا داریم به زبان گفتار صحبت میکنیم، اما الزاماً این زبان ما زبان محاوره و عامیانه نیست. یعنی در میزان شکستگیش حالا تفاوت داره دیگه، خیلی کم میشکنیم. اما من این متن رو میخونم از صادق چوبک. خوبه خوبه زبان تو گاز بگیر، تو جوونی، تو میخوای عمر بکنی، آدم خوب نیست اینجور سوس اعتقاد باشه. اگه بهت بگم همین جادو جنبل برای خود من یکی چقدر خاصیت داشته، شاید باور نکنی. البته که مردم نمیان بگن که جادوشون اثر کرد یا نکرد، این مردم ما رو هم جز مرده ها میگیرن. خب ببینید، این میزان شکستگی یه ذره زیادتر شده در آثار صادق چوبک. همیشه اینجوری هست، میزان شکستگی زبان بسیار زیاد هست، یعنی رفته تو طبقات کاملا توده. ما طبیعتا در آموزش زبان از این چنین زبانی نباید استفاده بکنیم. و چرا؟ چون برای کسی خوبه که کاملا این زبان رو یاد گرفته باشه.
بسیار ممنونم جناب آقای دکتر حسن ذوالفقاری، کارشناس زبان و ادبیات فارسی و همینطور پژوهشگر ادبیات عامه.
بیاگر از یک جوهرند، ما را یکی تا شدن گوهر. درود ای هم زبان، من هم از ایران.
ما شاخه های توأم سیبیم و باز هم یک باغبان بیاید و پیوند من زند.
هر کجا مرز کشیدن شما پل بزنید، هر کجا مرز کشیدن شما پل بزنید، حرفی کلا و سمرقند سر پل بزنید، حرفی کلا و سمرقند سر پل بزنید.
سلام بر همه دوستداران زبان فارسی، بر همه فعالان زبان فارسی. بنده نورگل شایدولایوا هستم از کشور قرقیزستان، فارغ التحصیلی دوره دکتری دانشگاه علامه طباطبایی.
خانم نورگل، شما اولین بار زبان فارسی رو کجا شنیدید که علاقه‌مند شدین بیاین ایران و اون رو یاد بگیرید؟
اتفاقا من زبان فارسی را به صورت تصادفی انتخاب کردم. اومده بودم برای دوره لیسانس زبان خارجی یاد بگیرم و میخواستم زبان انگلیسی با فرانسوی انتخاب کنم، ولی به یک توصیه های یکی از اساتید زبان فارسی انتخاب کردم و یعنی تقریبا 19 سال پیش شروع کردم به آموختن این زبان.
چقدر فکر میکنید از اشتراک زبانی بین زبان فارسی و زبان کشور قرقیزستان وجود داره؟
وقتی من با این زبان آشنا شدم، متوجه شدم که ما یه عالمه اشتراکات داریم، چه زبانی چه فرهنگی. البته زبان قرقیزی از خانواده زبانهای ترکیه و زبان فارسی از خانواده زبانهای هندواروپاییه و این دو تا خانواده متفاوته، اما ما در زبان قرقیزی وام‌واژه‌های فارسی داریم که
مثل چی؟
مثل نان که ما میگیم نان، آسمان آسمان، جانماز جانماز، پرزنت یعنی فرزند، پرشته فرشته.
و شما این واژه ها رو گردآوری کردید به شکل مکتوب؟
اتفاقا در این مورد در چارچوب پایان‌نامه کارشناسی ارشد تحت عنوان مشترکات ادبی و فرهنگی ایران و قرقیزستان، من روی واژه‌های مشترک و نام‌های مشترک و همچنین ضرب و مثل‌های مشترک ایرانی و قرقیزی کار کردم. و برای اینکه شما می‌دونید که وقت پایان‌نامه خیلی کوتاه، به خاطر کوتاه بودن زمان من رسیدم 500 واژه را بررسی کنم.
چه ضرب المثلی رو از زبان فارسی بلدید که مشترک باشه با زبان قرقیزی؟
البته یک ضرب المثل که خیلی رایجه اما خب یه ذره خنده داره، این که خرش از پل گذشت، که در زبان قرقیزی میگن ایشک اولایدن اوتو، یعنی میشه خر از گل گذشت، شبیه به کار بردن.
به نظر شما چه جاذبه‌ای در زبان فارسی وجود داره که اون رو یاد گرفتید؟
زبان فارسی یکی از چجوری بگم یه زبان فوق‌العاده است، یعنی به تمام معنا بسیار شیرینه و جذابه، یعنی آدم لذت میبره به این زبان صحبت کنه و مسلماً علاقمندان به این زبان توی کل دنیا بسیار زیاده. و من فکر میکنم به خاطر ادبیاتی که داره، یعنی اولین چیز که ما در مورد ایرانیان میتونیم بگیم این ادبیات و تاریخی که ایرانیان دارن، به خاطر این دو چیز این همه علاقمند به این طرف زبان فارسی جذب بشن.
شما الان در ایران چه میکنید؟ برمونی مقدار صحبت بکنید.
خب در مورد یادگیری فارسی بگم، من الان تقریبا 19 سالی که فارسی دارم میخونم. پیرار سال من فارغ التحصیل شدم خوشبختانه و دکترا گرفتم. 5 سال لیسانس در قرقیزستان اول خوندم، بعد برای فوق لیسانس اومدم و بعد از اون دیگه دکترا رو ادامه دادم و الان در ایران 11 سال هستم. و به خاطر همین دانشگاه علامه طباطبایی، اساتید مهربان و همین دوستان زیادی که من در ایران دارم، به خاطر اونا فارسی من اینقدر خوب شده، وگرنه اگه این دوستانی نبود و من در ایران نبودم شاید تو این حد نمیتونستم صحبت کنم.
آیا فضای آموزشی برای یادگیری زبان فارسی در قرقیزستان وجود داره؟
بله، در قرقیزستان تقریبا در 8 فکر کنم دانشگاه زبان فارسی تدریس میشه در مقطع لیسانس. البته تعداد دانشجو به اندازه کشورهای دیگه مثل تاجیکستان یا بنگلادش یا هندوستان نیست، کمه، اما باز هستش و دوره های کورسی های زبان فارسی هست، اصلا رشته های زبان فارسی یا ایران شناسی. و اتفاقا از اونجا من دعوت شدم، ولی خب بیشتر تجربه کاری من کار در سفارت خونه ها بوده و به عنوان مترجم فعالیت کردم.
خانم نورگل از شما سپاسگزارم.
خواهش میکنم. ممنونم. خدافظ شما.
فارسیگویان جهان و ایران زمین، شاد باشید و در پناه خدای جهان.
وقتتون بخیر باشه. میدونم که خیلی از فرصت‌هاشون استفاده‌های بسیار بسیار خوبی میکنن، چون هر فرصتی برای دو تا اتفاق خوبه: یک اینکه یه چیزی به خودمون اضافه بکنیم، و دوم اینکه یه چیزی کم بیم. بهترین فرصت هر لحظه از زندگی، بهترین فرصت هر لحظه از زندگی به خاطر تجربه و موقعیتی که درش هستیم، تجربیاتی که داریم کسب میکنیم به خاطر موقعیت‌های متفاوت، که از خودمون زنگار بکنیم و چیزهای خوب یاد بگیریم توسط آدم ها، توسط کتاب ها، کتاب خوندن. کتاب خوب کتابیه که جای ما فکر نکنه، بلکه ما رو به اندیشیدن